ادامه بحث صلات مسافر، شرط هفتم از شرایط تقصیر نماز. استاد حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته، چهارم شوال المکرم 1440 مصادف با 18 خرداد ماه 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما بعد از این که از ادله و روایات استفاده کردیم که اون عنوان جامع و قدر جامع برای کسانی که نمازشون در سفر تمامه عنوان کثیر السفره، برخلاف اون چه که متأخرین قائلن که میگوین کسی که شغله السفر، و فوارق اینها رو هم ذکر کردیم. این بحث مطرح شد که به چه کسی میگوین کثیر السفر، به چه کسی میگوین من شغله السفر، و همچنین این مطلب معروف که آیا من شغله السفر در سفر اول این باید نمازشو شکسته بخونه، یا طبق اونچه که امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر دارن در سفر اول و دوم احتیاط در جمع و در سفر سوم تعین داره، ما به این نتیجه رسیدیم. گفتیم چه مبنا را من شغله السفر قرار بدیم، چه مبنا را کثیر السفر و همون تعابیر قدما قرار بدیم. از روایات استفاده میشه من یکون ناویان علی هذا الامر، کسی که نیت این امر رو داره. و لذا عرض کردیم کسی که نیت داره راننده باشه، این از همون سفر اول نمازش تمامه. ما تو روایات نداریم استثناء شده باشه سفر اول. و اون کلام مرحوم آقای بروجردی که باز اشاره بهش میکنم که ایشون فرمود از روایات استفاده میشود که کسی که اقامه عشرت ایام داره، از همین مکاری و تاجر و اینها و امثال ذلک، این سفر اولش نماز شکسته است. ایشون خواستن از این به طریق اولا استفاده کنن، کسی که شروع در مکاری بودن میکنه، شروع در راننده بودن میکند، سفر اول نماز شکسته است. ما این اولویت رو هم رد کردیم و نظرمون این شد نه، الان یه کسی میگه آقا من کسی رو میخوام زیاد سفر برم، بنای بر این داره که سفرش زیاد باشه، این از همون سفر اولی که میره نمازش تمامه. یه کسی بنا داره که راننده باشه، از همون سفر اولی که میرود نمازش تمامه. نه، همین اولویت عرض کردم، غیر از اولویت دلیلی ندارن. اون بحث عرف و اینا رو مطرح کردیم. ببینید، ما عرض کردیم یه وقتی میگیم آقا صدق کثیر السفر، خب بله، اینجا باید بیایم دعوا کنیم. و عرض کردم همون حرف مرحوم آقای حکیمم، ایشون هم فرموده کی گفته با 3 تا 4 تا 5 تا میشه کثیر السفر؟ اگر یه کسی در یه ماه 3-4 بار میخواد بره تهران و بیاد، به این نمیگن کثیر السفر، مخصوصا اگر اون عنوانی که قدما دارن من کان سفره اکثر من هزره، که ما همین رو قبول کردیم، این با 7-8 بارم نمیگن به کسی رو سفر. اگر یه کسی بگه آه من در طول این 6 ماه میخوام 10 بار برم تهران و بیام، 20 بار میخوام برم تهران و بیام، کسی رو سفر نیست. پس من یکون و ناویان، ما به این رسیدیم. ولذا خود آقای حکیمم به این نکته رسیده، نیدم در عبارت دیگه یا در کتاب فقهی دیگه، من یکون و ناویان علی ان یکون شغله السفر. این دیگه لازم نیست بشینیم بگیم خب این سفر اولش، سفر دومش. ولذا تنها کسی که دیدم سفر اولم میگه نماز تمامه مرحوم آقای حکیمه. ایشون خب همون تعبیر متأخرین رو پذیرفته، من یکون و شغله السفر، بعد میفرماید من یکون و ناویان علی ان یکون شغله السفر. خب حالا ببینید ما بحث رو تا اینجا رسوندیم. این عبارت مرحوم آقای حکیم هم اگر بخواید ببینید عرض میشود که ایشون میفرماید المدار علی الصدق العرفی، و ظاهر تحققه به مجرد تلبس بانیان علی انه عملو. این فرمایش آقای حکیم در مستمسکه که اگر ماشین رو سوار شد بانیان علی ان یکون شغله رانندگی، این دیگه به مجرد تلبس نمازش تمامه. این خیلی فرمایش متینیه. یعنی حالا ما الان نمیگیم بین این تعبیر قدما و متأخرین کار نداریم، یعنی اگر ما این تعبیر متأخرینم اختیار میکردیم میگفت آقا من یکون و ناویان علی هذا الامر، یعنی لأنه عملهم این متضمن این معناست، یعنی لأن بناءهم علی ذلک. لذا دیگه نیاز نداره ما بیم سفر اول، سفر دوم، سفر سوم. این حرفایی که حالا تو کلمات بعضی از این حرفا تو کلمات قدما کمتر آمده، بله تو کلمات قدما گفتیم کلام علامه رو، کلام شهید رو، حالا باز یه اشاره‌ای هم خواهیم داشت نسبت به کلام شهید که میگه از سفر سوم به بعد، نه کلام علامه که فرمود از سفر دوم به بعد، نه کلام شهید. اینا هیچ کدوم دلیلی نداره، همانطور که صاحب جواهر علیه الرحمه تصریح به این مطلب کرد. حالا در بحث امروز من میخوام فرمایش مرحوم آقای خویی رو در اینجا مطرح بکنم، ببینیم آقای خویی چه کار کرده اینجا و به چه نظری رسیدن و چه راهی را ایشون طی کردن. نه اینجا داریم میگیم، نه همه جا، نه در اینجا داریم میگیم. عرض میکنم مثلا اونجایی که میگه من عرف حلالنا و حرامنا، نمیگه معناش این است که من یکون ناویان علی معرفت الحلال و الحرام، نه نه. اینجا قرینه وجود داره در اینجا که مراد کسی است که نیت این امر رو داره. بله به مجرد تلبس یه تحقق پیدا میکنه. عرض کردم که این روایت که میگه لأنه عملهم، خود این متضمن اینه، متضمن این است که این بناشون بر این است که چنین کاری دارن. و الا اگر یه کسی، حالا از این ور روشن کنیم، اگر یه کسی الان بخواست بره کاشون، چند تا مسافر گفت حالا ما داریم بریم کاشون کاری داریم جنسی بخریم اینا رو میبریم، اومد 5 روز بعد دوباره گفت میخوام برم جنس بخرم، دید دوباره چند تا مسافر وایساده سوار کرد، دوباره آمد دفعه سوم چهارم، این لعنه و عملهم صدق میکنه؟ نه. اینو جواب بده آقای رحمان پور، این لعنه و عملهم صدق میکنه؟ نمیکنه. چرا؟ چون نیت این کار رو نداشته. پس معلوم میشه این تعبیر متضمن این است که این کار باید با نیت اینا باشه. اگه این شد ما دیگه میگیم اول و دوم نداره. قرینه رو قبول کردی؟ یا عرف؟ نه عرف میگه اگه، بله شرع هم میگه اگر یک کسی نیت بکنه اما نکرد این کار رو، اونم میگن آقا این کل عدمه. اما کی شروع میشه؟ میگه به مجرد نیت و تلبس شروع میشه. حالا اگر یه سفر رفت و اومد بعد اصلا پشیمون شد، گفت عجب شغل بدیه، این کشف عظیم میکنه لعنه و عمله نبوده. بله 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 نه نیت میکند که سفر شغلش باشه. رو تعبیر متأخرین، بله عرض میکنم، رو تعبیر ما به متأخرین میگیم ما که نه تعبیر شما رو قبول نکردیم چون عمل و معنای شغل نمیدونیم، ولی عمل رو به هر چی معنا کنیم این نیت درش اشراف شده. چه عمل رو به شغل معنا کنیم، چه مطلق الفعل معنا کنیم، در اینجا یعنی کسی که بنای عملی و نیتش اینه، نیتش این است که عملا یا کسی رو سفر باشد یا عملا سفر شغلش باشه. حالا این بیان آقای خویی رو من رو دو جهت میخوام متعرض بشم اینجا. یکی این که اصلا نظر شریف ایشون رو ببینیم چیه. خب نظر مثل مرحوم آقای حکیم هم میگن بانیان علی هذا العمل، که دیگه اون سفر اولم باید تمام بخونه. اما مرحوم آقای خویی عرض بکنم اولا ببینیم نظرشون در اینجا چیه و ثانیا روش اجتهادی ایشون در اینجا رو عمدتا من میخوام متعرض بشم و ببینیم این قابل قبول هست یا نه. آقای خویی میفرمان ما اینجا سه طائفه روایات داریم در همون جلد 20 موسوعه از صفحه 162 یا تا صفحه 165. بحث رو اینطور عنوان میکنن مرحوم سید در عروه میفرماد والمدار علی صدق اتخاذ سفره عملا له عرفا، که ما اینا دیگه توضیح دادیم. ببینید هم مرحوم سید، باز تکرار کنم چون این از بحث‌های مبتلا به، هم مرحوم سید هم مرحوم امام فرمودن ملاک من شغله السفره، یعنی سید و امام میگن فقط من شغله السفر، اما من شغله فی السفر این رو قبول نکردن. این یک. اما آقای خویی من شغله فی السفر را هم ملحق کردن به من شغله السفر. مرحوم سید، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی هر سه میگن مدار در این من شغله السفر صدق عرفیه. خب لذا فرمودن گاهی عرف میگه در همون سفر اول شغله السفره. کجا؟ اونجا که سفر اول چیه؟ طولانی بشه. یک کسی ماشین گرفته از قم بره کاشون، از کاشون بره یز، از یز بره طبس، از طبس بره مشهد، از مشهد بره افغانستان. اگر یه سفری طولانی شد این میشه نمازش تمام. حالا همینجا باز مرحوم آقای بروجردی قبول نداره، ایشون میگه بین سفر طولانی و غیر طولانی فرق نیست، حالا بعدن دلیلشو عرض میکنم. سید و مرحوم امام و مرحوم آقای خویی اینا این رو قبول دارن گاهی اوقات یک سفر لطول مدته مصداق برای من شغل و سفر، اما گاهی اوقات عرف میگه باید دو بار بره بیاد، سه بار بره بیاد، مرتین یا ثلاث مرات. خب مرحوم آقای خویی وقتی مسئله رو مطرح میکنن میگن که ما سه طائفه روایات در اینجا داریم، یک طائفه روایات میاد رو عناوین خاصه متمرکز میشه، میگه مکاری، جمال، رائی، اشتقان، اربعتون یتمون از صلات. همین، تعلیل و اینا نداره. ایشون میگن اگر ما باشیم و این روایات، اگر ما باشیم و این روایات، لحکمنا به تمام متا تحققت زوات العناوین و ان لم یتصف المتلبس بها به کونها عملا. وقتی این عنوان بهش میگن مکاری، ولو نگن الان سفر شغل اونه، بهش میگن مکاری. بعد مثال میزنن کمن کانت لهو سیارتون یستعملها فی هوائجه شخصیه فسادف انشاهد فی سفری کسرت از زوار فکارا سیارته فانه یطلق علیه المکاری و ان لم یکن عملا له. میان گاهی اوقات صدق مکاری میکنه اما عرف نمیگه این شغل اینه. ما باشیم و این طائفه، باید بگیم آقا کی بهش میگن مکاری؟ هر وقت بهش گفتن مکاری نمازش تمامه. ولو کرایه دادن شغل او و سفر شغل او نباشه. اما میگن طائفه دوم، طائفه ایست که این تعلیل درشه، لأنه عملهم. میفرماین این طائفه دوم یا طائفه اول را تخصیص میزنه، یعنی مکاری زمانی نمازش تمام است اذا کان الاکراء شغلا له، اگر اکراه شغل برای او باشه. اما اگر اکراه شغل برای او نباشه، یا اگر سفر شغل برای اذا کان سفر و شغلا له. با این طائفه دوم میایم طائفه اول رو تخصیص میزنیم. خب میگن وقتی با طائفه دوم طائفه اول رو تخصیص زدیم، ملاک میاد روی چی؟ روی همین لعنه و عملهم. میاد روی لعنه و عملهم وقت میفرماین ربما یتفقو به سفرت واحده، گاهی قد با یه سفر خصوصا اذا کانت طویلتن، بل قد یتفقو فی اثناء سفر الواحد لا من الاول. اینم در عبارت ایشون من دیدم، میگن اگر ما گفتیم لعنه و عملهم هست، گاهی در یه سفر طولانی در اولش لأنه عملهم صدق نمی کنه، اما در اثناء سفر میگن کمال و سافر. از اینجا پا میشه میره کاشون، از کاشون پا میشه میره یزد. یزد که رسید یه پول حسابی گیرش میاد، دابه میخره، چند تا ماشین میخره، شروع میکنه مسافر کشی. از اونجا به بعد لأنه عملهم صدق میکنه. بله دیگه، از اونجا میگن هر جا این عنوان لعنه و عملهم اومد، میگن گاهی اوقات لعنه و عملهم از اول سفره، گاهی اوقات از اثناء سفره. بعد میگن ربما لا یسلق الا لدا تعدد السفرات، مگر اینکه سفرات متعدد باشه. میگن علایالن اگر ما آمدیم با طائفه دوم طائفه اول رو تخصیص زدیم، نتیجه این میشه هر جا گفتن لأنه عملهم، اگر از سفر اول گفتن نماز تمامه، اگر از اثناء سفر گفتن نماز تمامه، اگر از سفر دوم سفر سوم، این دیگه بستگی به صدق عرفی داره. اما میفرمان ما یه طائفه سوم داریم و اون طائفه سوم اون روایاتیست که کلمه اختلاف درشه. المکاری والجمال الذي يختلف يتردد. روایاتی کلمه یختلف و یتردد داریم. یختلف یعنی چی؟ یعنی بره برگرد. یتردد یعنی برود برگرده. میگن اگر ما باشیم و این عناوین، مفهوم این روایات چیه؟ مفهومش نیست که المکاری الذی لا یختلف نماز شکست است. مفهومش اینه، خوب اینو دقت کنین. منطوق چی میگه؟ منطوق میگه المکاری والجمال الذی یختلف این نمازش تمامه. مفهومش این است که الذی لا یختلف نمازش شکسته است. یعنی اگر یک کسی مکاریه، عنوان طائفه اول برش صدق کنه، شغلش سفر است، عنوان طائفه دوم برش صدق کنه، میره. اما یختلف نیست، شغلش هم سفره، یه سفر شاید 5 ساله داره الان، اما یختلف نیست، بعد از 5 سال برمیگرده به شهر خودش. مفهوم این روایت و این روایاتی که این تعبیر داره این است که این نمازش شکسته است. چه کنیم حالا با این طایفه سوم؟ حالا این رو پیش مطالعه کنیم. من یه نکته ای رو میخوام راجع به فرمایشات رهبری معظم انقلاب عرض بکنم. حالا ایشون بحث میکنه، انشالله ما فردا میخوام اولا روش اجتهادی که ایشون اینجا داره ما درش اشکال داریم، یعنی این نحوه برخورد رو با این روایات درست نمیدونیم، و باز نکاتی که در فرمایشات مرحوم آقای خویی آمده باید بررسی بشه. عرض میکنم که رهبری معظم انقلاب دام ظله در سالگرد رحلت امام رضوان الله تعالی علیه در حرم امام مطالب بسیار مهمی رو فرمودن. البته من فکر میکنم که اگر فرمایشات رهبری راجع به امام جمع آوری بشه، خصوصا اون مطالبی که ایشون در سالگرد رحلت امام مطرح میکنن، حالا به مناسبت های مختلف گاهی اوقات نکات خیلی اساسی رو از وصیت‌نامه امام، مطالب امام، نوشتجات امام، روش‌های امام نقل میکنن، اما من به نظرم در سالگرد ارتحال در طول این 30 سال اگر خصوص اینها هم جمع آوری بشه، این خودش یک گنجینه‌ای میشود در شناخت امام رضوان الله تعالی علیه. و انصاف همینه که دقیق ترین شناخت رو نسبت به امام رهبری داره، و خود همین یکی از ارزش مؤیدات این است که این جانشینی چقدر به حق بوده و صحیح بوده، چون بالاخره کسی که میخواد جانشین دیگری بشه باید خیلی اون نظر کسی که جانشین او شده کاملا بدانه چی بوده. جانشینی در منصب ظاهری نیست، جانشینی در فکر، در رهبری، در هدایت امت اسلامی، یعنی همون کاری که امام در رهبری انقلاب داشت، در این منصب و مسند جانشینی یک معنای خیلی عمیقی داره. تو نظام اسلامی ما جانشینی رهبری برای امام مثل جانشینی ریاست جمهوری نسبت به ریاست جمهوری قبلی نیست، یه وزیر نسبت به وزیر قبلی نیست، یا مسئولیت‌های دیگه، همه مسئولیت‌ها، یه رئیس قوه قضاییه نسبت به یه رئیس قوه دیگه نیست، یه رئیس مجلس نسبت به رئیس مجلس. جانشینی رهبری یک معنای واقعا دقیق عمیق که شرط اول، حالا غیر از صلاحیت های شخصی که عرض می شود که باید داشته باشه، از علم و فقاهت و تقوا و شجاعت و اینها، من به نظرم یکی از شرط های بسیار بسیار مهم این است که چه مقدار امام رو شناخته، چه مقدار افکار امام رو بهش رسیده که همون مسیر بعد از امام امتداد پیدا کنه و به حمدالله امتداد پیدا کرده. خب اون چه که من میخوام عرض بکنم راجع به این مسئله مقاومتی که ایشون مطرح کرد و فرمود در سیره امام هم قبل از پیروزی انقلاب در مقابل طاغوت مسئله مقاومت مطرح بوده که واقعا بزرگان ما، اساتید ما، شاگردای امام میگفتن قبل از پیروزی انقلاب کسی فکر نمیکرد حرکت امام به نتیجه برسه، فقط و فقط امام خودش مصمم بود، مقاومت کرد در مقابل طاغوت و برای خدا قیام کرد و به حمد الله به نتیجه رسید. بعد از پیروزی انقلاب هم این خط مقاومت ادامه پیدا کرد. خب در قضیه جنگ تحمیلی، در قضیه مقابله با آمریکا که اون تعبیر مهم رو که واقعا ما طلبه ها رو این تعابیر خیلی باید دقت کنیم، این یک بشارتی به امت اسلامی بود، بشارتی به انقلابیون دنیا بود، نه فقط مردم ایران. این یه بشارت بود که امروز جبهه مقاومت بعد از 40 سال منسجمترین جبهه در منطقه و در فرامنطقه است. این خیلی حرف عجیبیه. این یه کسی داره شهادت به این مطلب میده که 40 سال در لحظه به لحظه و قدم به قدم این خط مقاومت در انقلاب بوده. خب اولا این یک بشارتی است به امت اسلامی، نه فقط به مردم ایران. این یک بشارتی است به خانواده معظم شهدا که بدانن خون شهدای عزیزشون چقدر دائرش وسیع شده و گسترده شده و یک تهدید بسیار بسیار جدی برای دشمنانه. ببینید تو خود این فرمایشات انسان مقاومت داره میبینه. من باز این رو عرض بکنم، امام وقتی صحبت میکرد دو تا بعد داشت صحبتهای امام رضوان الله تعالی علیه. یک بعدش این بود که دوستان رو امیدوار میکرد، دوستان رو محکم و مستحکم میکرد. بعد دیگرش این بود که دشمنان رو ناامید میکرد، مایوس میکرد. این خودش یکی از وجوه مقاومته و مسئول، حالا این رو مسئولین هم باید یاد بگیرن، اگر یک کسی تو نظام اسلامی به خاطر یک قضیه، یک مشکلی، حالا مشکل اقتصادی باشه، مشکل سیاسی باشه، بخواد یأس رو، ناامیدی رو در بطن جامعه عرض می شود که پراکنده بکنه، این معلوم میشه انقلاب رو نفهمیده، معلوم میشه اهل مقاومت نیست. این جهت واقعا تو این فرمایشاتِ ایشونم به خوبی برای ما نموداره. هم واقعا علاقمندان به انقلاب، خانواده های شهدا، اینا رو خیلی ایشون امیدوار و عرض می شود قاطع تر کرد در مسیر و هم دشمنان رو مایوس تر کرد که حالا آثار این من به نظرم بعدن بیشتر ظاهر میشه. من باز اینا که همه گفتم مقدمه بود برای، نمیخواستم اینا همش خودش حرف خیلی داره البته و واقعا هم باید تو حوزه ها بحث بشه راجع به این مباحث. اما من میخوام اینو عرض بکنم، این بحث مقاومت که یکی از شاخصهای اصلی امام و رهبری و یکی از مسائل بنیادین انقلاب ماست، حوزه ها چه وظیفه ای دارن راجع به بحث مقاومت؟ ما همینطور باید بشنویم ایشون مسئله مقاومت رو مطرح کنن، بعدم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا رو بخونیم، وظیفه ما تمام میشه یا نه؟ وظیفه ما به یه معنا آغاز میشه. ما باید اصلا جایگاه مقاومت به صورت کلان رو در دین بررسی کنیم. اصلا جایگاهش کجاست؟ ایشون اون روز فرمودن آیات فراوانی از قرآنه. و همینطوره، من 2 سال پیش در ارتحال امام به یه مناسبتی میخواستم صحبت کنم، در یکی از دفترهام اتفاقا رو همین بحث مقاومت آیاتی رو از قرآن به عنوان شاهد آوردم بر کار امام. گفتم امام برای عمل کردن به این آیات و عمل کرد به این آیات. ببینید به نحو کلان باید بررسی بشه. دوم، در یه دایره محدودتر در فقه، اصلا مقاومت چیه؟ فقه مقاومت. البته فقه مقاومت رو باید فهمید، چون من دیدم یک کسی راجع به فقه مقاومت صحبت کرد، در همین رسانه ملی هم پخش شد، اما یک نکته علمی و فقهی و اجتهادی راجع به فقه مقاومت نتونست ارائه بده. فقط این میگه فقه مقاومت، فقه مقاومت. ببینید آقایون، یکی از کارهایی که باید بشه، ما تا حالا فهم میکردیم جهاد 2 نوعه، یک جهاد ابتدایی داریم، یک جهاد دفاعی داریم. من سال گذشته به دعوتی که عرض تولیت محترم حرم امام حسین علیه السلام و تولیت محترم حرم حضرت عباس علیه السلام از من کردن، در ماه شعبان یه سخنرانی داشتم، به عربی هم بود اون سخنرانی، این هم به عربیش منتشر شده هم به فارسیش، به نام جهاد زبی. ما یه جهاد قسم 3 داریم، یه جهادی داریم، نه جهاد دفاعی. جهاد دفاعی دفاع از خود آدمه، از خود آدم، مال آدم، عرض آدم، ناموس آدم. این جهاد زبی یک بودش دفاعه، اما دفاع از اسلامه. بحث خدا آدم مطرح نیست. و عجیب اینه، تو کتاب فقها که ما وقتی مراجعه میکنیم چقدر شواهد خوبی داریم. من این حرکت ملت عراق رو و این فتوایی که مرجعیت عراق در مقابله با داعش دادن، من بر اساس جهاد زبی این رو تحلیل کردم. یعنی این نه جهاد دفاعی بود، نه جهاد ابتدایی بود، این بر اساس جهاد زبیه. و فوارق بین جهاد زبی و جهاد ابتدایی شاید حدود بیش از 10 فرق رو من اونجا ذکر کردم. البته این یه کار ابتداییه به نظر من. میخوام عرض کنم که بحث وجوب مقاومت، آیا مقاومت برای همه واجبه؟ مثلا در جهاد زبی، ببینید آقایون، گاهی اوقات بعضیا اینو از اوائل انقلاب بیشترم میگفتن، الانم ممکنه بعضیا بگن، بیان آقا اسرائیل به ما چه ربطی داره؟ اسرائیل رفته فلسطین رو گرفته، مردم فلسطین خودشونم برن مقابله کنن با اسرائیل. در حالی که اگر برای اینا ما خیلی خوب توضیح بدیم، آقا اسرائیل برای مقابله با اسلام اومده به میدان، میخواد اسلام رو از بین ببره، اینجا پای جهاد زبی میاد. و جهاد زبی میگه اون مسلمانی هم که اون ور کره زمینه در مقابل اسرائیل مسئولیت داره. نمیاد دیگه بگه افرادی که تو خاورمیانه است، عرض کردم حتما این یه جزوه شده، مرکز فقهی هم چاپ کرده به نام جهاد زبی. حتی من نهضت با عظمت امام حسین علیه السلام رو جهاد زبی تحلیل میشه کرد. آقا رو جهاد ابتدایی و رو جهاد دفاعی بچه رو به چه ملاکی بچه 6 ماه رو امام تو میدان آورد؟ امام معصومه، امام معصوم که میدونه این بچه کشته میشه، به ملاک جهاد زبی. یعنی وقتی پای جهاد زبی میاد، انسان خودش، خانوادش، بچهش، اموالش، همه رو باید فدای اسلام کنه. خب دیگه بحث نظریه صاحب جواهر و بعضیا که گفتن حرکت امام حسین یه حرکت شخصی بوده، یعنی یک تکلیف شخصی بوده و تمام شد، نه، البته اون قضیه و اون امام و اون اصحاب دیگه نه تاریخ قبلا دیده نه بعدا خواهد دید، ولی وجوب جهاد زبی باقی به قوت خودش. حالا شرایطش چیه؟ فوارقش چیه با جهاد ابتدایی؟ من به نظرم بحث مقاومت در همین بحث جهاد زبی، جهاد ابتدایی، دفاع، امر معروف و نهی از منکر و حتی لزوم تشکیل حکومت اسلامی، اینا رو باید یک مجموعه، یک فقیه عرض می شود اینا رو بحث کنه. آقا مقاومت واجبه؟ چقدر وجوب داره؟ تا چه مرزی؟ بر همه واجبه؟ بیا بر یه عده خاص واجبه؟ به نحو کفاییه؟ به نحو غیر کفاییه؟ من یکی از چیزایی که در فرمایشات امام دیدم، همین روزا هم دیدم، یعنی قبلا ندیده بودم، دیدم ایشون میفرمان حفظ نظام اسلامی بر هر کسی، اولا میگن از اوجب واجباته، بعدم یه چیز دیگه دارن، میگن واجب عینی حتی. این خیلی عجیبه، یعنی عجیبه، یعنی مهم میکنه مسئله رو، باید امام رو بیشتر بشناسیم واقعا. علایالن من میخوام عرض کنم حوزه های علمیه باید این فرمایش ایشون رو عمیقا دنبال کنن. مباحث آیات قرآن در مقاومت، روایات در مقاومت، دین به نحو کلان در مقاومت چی میگه، فقه در مقاومت چی میگه، اینها رو من امیدوارم در سال آینده انشالله بحث‌های خوبی در این زمینه‌ها مطرح بشه. و صلی الله علی محمد و